رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 23 خرداد ماه سال 93 برابر با 13 ژوئن 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی، شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه گفتگو با محمود صالحی، سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی را میشنوید. به دنبال آن کارخانه مجله کارگری رادیو ندا را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان باف در ایران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در آغاز برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با محمود صالحی پیرامون تبعید و اعتصاب قضای رضا شهابی، کارگر زندانی.
الو
الو، آقای محمود صالحی.
بله بله.
سلام و درود به شما، من حمید روشن هستم، وقتتون بخیر.
حال شما خوبه؟
ممنونم از شما آیه صالحی، امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم.
آیا امکان صحبت هست؟ در مورد وضعیت آقای رضا شهابی میخواستم اگر امکان داره اطلاع رسانی بفرمایید.
خدمت شما هستم.
زنده باشید. ممنونم. آیه صالحی، خبرهای ناگواری میرسه حاکی از اعتصاب قضایی و تبعید آقای رضا شهابی. آخرین وضعیت ایشون از چه قرار هست؟
آقای روشن، خب نمیتونم یا این چیزایی که اخباری که پخش شده در واقع نمیتونم تایید کنم، چون خبر موثقی از خود رضا نداریم. به همین دلیل تایید این اخباری که میرسه از طرف من معذورم. بنابراین رضا شهابی در حال اعتصاب، از روزی که تبعیدش کردن به زندان رضای شهر در حال اعتصابه. متاسفانه ما هیچ خبری ازش نداریم تا اینکه اعتصاب هم در اعتصاب مونده یا اعتصابش شکسته یا به چه شکلی، هیچ اطلاعی ازش نداریم.
آیا خانواده رضا شهابی موفق به ملاقاتیشون در زندان گوهردشت شدن؟
فعلا نشدن. نخیر.
در مورد اینکه دلیل تبعید ایشان چه بوده، آیا مسئولین قضایی توضیحی دادند یا اطلاعی در دست است؟
خب مسئولین قضایی با توجه به حمله‌ای که به بند 315 زندان اعلان شد، از اون به بعد خب به حال اینا تدابیری اتخاذ کردند که زندانیانی که همون روز اونجا بودن و به اصلا اعتراض کردن یا به شکلی در مقابل این نیروشی که به بند شده اعتراض کردن، طبیعتا میخوان اینا را از هم جدا کنن. این زندانیانی که با هم متحد شدن در رابطه با هم یا شاهد عینی این برخوردهای فیزیکی بودن، میخوان اینا را پراکنده کنن. اگر فردا روز یک ارگان یا جایی که به قول خودشان را میخوان اینا بررسی کنن بیان، شاهد عینی وجود نداشته باشه. یا اینکه از دوربینایی که مثلا اونجا دوربینای مدرسه‌ای موجود بودن تو زندان، موقعی که به بند 350 حمله کردن، در اون لحظه ای که حمله فیزیکی شده، در همون لحظه دوربینا را قطع کردن که دوربینا اینا ثبت نکنن. بعد از این که زندانیان اعتراض کردن و درگیری شروع شده، دوربینا را وصل کردن به خاطر اینکه اینا ثبت بشه. اگر فردا کسی برای تحقیق آمد، کسی که دنبال اینو گرفتن، حمله فیزیکی که به زندانیان شده ثبت نشده، اما زمانی که زندانیان اعتراض کردن اینا ثبت کردن. به همین دلیل میخوان شاهد عینی را پراکنده کنن، هر که هر چند نفر را به زندان تبعید کنن که اونجا نباشن.
بله، خب حالا خواست آقای رضا شهابی از این اعتصاب چی هست؟ یعنی چی مطالبه ای را داره؟
خواست رضا شهابی به اعتراض به تبعید غیر قانونی ایشان به همون دلیل اعتصاب کرده، چون رضا شهابی وقتی محکومیت داشته، محکومیت در زندان نداره، تبعید در زندان نداره. یا همون افراد زندانیانی که امروز دارن تبعید میشن، این تبعیدها باید ما بگیم تبعیدها فلعی و تبعیدهایی که مسئولین زندان خودشان این کارو میکنن. و الا وقتی یه محکوم میشه در زندان، اگر در دادنامه محکوم قید بشه که محکوم تبعید در زندانه، این قانونیه. اما متاسفانه در هیچ کدام از این احکامی که علیه این فعالین کارگری و یا زندانیان سیاسی صادر شده، در هیچ کدام تبعید در زندان وجود نداره. این تبعیدهایی که میکنن تبعیدهای فلعی و تبعیدهای خود درآورده رئیسای زندانه.
آیه سالی، شما تجربه تلخ زندان و اعتصاب قضا رو هم دارید. به نظر شما این همه فشار به این فعالین کارگری به چه دلیل هست؟
خب این طبیعیه، کسانی که به زندان میرن برای مرعوب کردن اوناست. میخوان این افرادی که به زندان میفرستن، یعنی زندان بازدارنده است. وقتی یک قاضی میاد یک نفر رو به محکوم میکنه که بره زندان، برای با اینکه از کاری که کرده، از عملی که انجام داده پشیمان بشه و دیگه کار نکنه. اما وقتی همون کارگری که درخواست احقاق حق میکنه، درخواست حقوق خودش رو میکنه، درخواست حقوق همطبقه شو میکنه، درخواست همون قانون نیمبندی که در کشور ما موجوده میکنه، در همین رابطه به جرم اینکه درخواست همون قانون رو کرده، قانون اساسی، به زندان میره. در زندان مرعوب نشده. ببینید، در زندان مرعوب نشده، اون میخواد مرعوبش کنه، در زندان اونو به زانو در بیاره. اما خوشبختانه کارگرانی که امروز در زندان، 2 سال و 3 سال و 4 سال و 5 سال در زندان هستن، اما هیچ وقت مرعوب نشدن. در داخل زندان هم که هیچ چیزی اونجا ورود و خروج نمیشه، اطلاعیه میده بیرون، از مردم درخواست میکنه چکار کنن، از خانواده درخواست میکنه چکار کنن، از فعالین کارگری میخواد چکار کنن، اطلاعیه میده، بیانیه میده. به همین دلیل خب برای فشار بهش میارن که این کار رو نکنه.
خب حالا به نظر شما آیا این تاثیرگذار بوده برای سایر فعالین که به قول گفتنی توی گیومه درس عبرتی بگیرند و دیگر فعالیت نکنند، یا اینقدر هزینه فعالیت رو بالا میبرند که کسی حاضر به فعالیت نباشد؟
هر چقدر اینا فشارها رو بیشتر کنند، فعالین کارگری هم فعالانش رو بیشتر میکنند. هر چقدر سیستم علیه این فعالین فشارش رو بیشتر کنه، به همون اندازه فعالین کارگرم بیشتر فعالیتشان رو گسترده میدن و نمیتونه، هیچ وقت نمیتونه جنبش کارگری رو مرعوب کنه و هیچ وقت نمیتوانه. چون اگر امروز 10 نفر فعال کارگری رو، 10 نفر از رهبران کارگری رو به زندان میاندازه، 10 نفر کارگری دیگه میان تو عرصه مبارزه و ما این تاریخ به ما نشان داده. اگر ما به دهه 60 برگردیم، دهه 60 و تاریخ دهه 60 رو نگاه کنیم، تا برسیم به 70، تا برسیم به 80، وقتی در دهه 80 مثلا چند نفر انگشت نگار فعال کارگری در زندان بودن، اما با توجه به تمام فشارهایی که امروز به فعال کارگریه، امروز هر زندانی که تو نگاه میکنی ده ها نفر زندان فعال کارگری اونجا هستن. بنابراین نه اینکه مرعوب نشدن، بلکه مرتبا سازماندهی شدن، مرتبا خودشان رو آماده کردن برای مبارزه شدیدتر.
بله آیه صالحی، از این فرصت استفاده کنم در رابطه با وضعیت آقای بهنام ابراهیم زاده هم بپرسم، آیا خبر جدیدی در دست است از ایشان؟
خب بهنام ابراهیم زاده هم برابر همون توضیحاتی که دادم، این توضیحاتی که دادم برای بهنام ابراهیم زاده هم، چون بهنام ابراهیم زاده یکی از اون کسانی که هم دادگاه رفته بعد از این ویروس ماموران به بند 350 هم پرونده برایش تشکیل دادن، بردن دادگاه و تفهیمی تام شده که اختشاش کرده و هم تبعیدش کردن. بعد از این که تبعیدش کردن هنوز تا امروزه به خانوادهش ملاقات ندادن و چند بار هم خانوادهش که معمولا روز دوشنبه میرن جلوی زندان و اینا، اما متاسفانه تا امروز که من صحبت میکنم موافق نشدن که با ایشان ملاقات کنن.
آیه صالحی، فرمودید که آقای بهنام ابراهیم زاده را تبعید کردن، آیا محل تبعید ایشان معلوم شده مشخصا؟
خیر مشخص میگن وردن بند یک، مشخص نیست بند یک که رضای شرط، ولی مشخص نیست چون هنوز کسی باهاش ملاقات نکرده.
آیه محمود صالحی، من بسیار سپاسگزارم از این اطلاع رسانی شما. در پایان اگر خودتون نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
بله ببین، اصلا این فشارا به حدی زیاده که امروز اصلا من اگر امروز ما روی رضا شاهوی و بهنام ابراهیم زاده صحبت میکنیم، ده ها کارگر دیگه حد همین دیروز احکام کارگران بوکان صادر شده، هر کدام 3.5 سال و 2.5 سال حکم گرفتن، تو تجدید نظرم این احکام تایید شده. جرم این کارگران چیه؟ جالب اینجا جرم کارگران چیه؟ تو کشور ما که بعد از 35 سال حاکمیتی که امروز حاکمیت میکنه هنوز جرم سیاسی تعریف نشده. بنابراین در قوانینی که ما امروز داریم تو ماده 2 قانون مجازات اسلامی میگه اگر جرمی در قوانین جزایی تعریف نشده باشه برای کسی که مرتکب میشه جرم نیست. بنابراین کارگری که امروز تو زندانه اصلا جرم مرتکب نشده، یعنی اصلا جرمی مرتکب نشده تا به این شیوه با اونا برخور کنه به زندان بیندازه. میاد کارگران مهاباد و کارگران بوکان و به چی جرمی هر کدام 3.5 سال و 2 سال بهشان داده، جرمشان چیه؟ عضویت در کمیته هماهنگی. کمیته هماهنگی یک کمیته علنی اساسنامه داره، سایت داره، افرادش مشخصه و اونایی که کمیته هماهنگی تاسیس کردن تو شهرها دارن زندگی میکنن. جرم اینا چیه؟ که به جرم عضویت در کمیته هماهنگی هر کدام به 3.5 و 2 سال محکوم شدن. بنابراین این اصلا یعنی خود سیستم رسما جنگ و علیه طبقه کارگر شروع کرده. باید طبقه کارگرم به این جواب بده، نه اینکه سرکوب بشه. امیدوارم که فعالین کارگری، کارگران ایران در مقابل این همه فشاری که آورده فشارشان رو بیشتر و بیشتر کنه.
آیه صالحی، این همه فشار و سرکوب که در این حال روی دیگرش مقاومت کارگران هست، این نشانه قدرت رژیم هست یا در واقع حراس از کارگران هست؟
بله ببین، مثلا وقتی فشار ها، وقتی طبقه کارگر جاری نباشه فشار هم نیست. طبقه کارگر یک طبقه جاریه، اهداف خودش رو میبینه، به سویش حرکت میکنه. بنابراین خود سیستم سرمایه داری هم اینو میشناسه، یعنی از من کارگر خوبتر منو میشناسه، از خود من بیشتر منو میشناسه. مثلا بارها مثلا باجوا به من گفتن، گفتن ما از پدرت خوبتر شما رو میشناسیم. بله این راسته، چون اون تفکر شما رو میشناسه، ایدئولوژی شما رو میشناسه. بنابراین اون میدونه کار شما چیه. کار شما مبارزه با سیستم سرمایه داره، مبارزه با استثماره، مبارزه با هر گونه نابرابری. بنابراین تو رو میشناسه، به همین دلیل فشار آورده چطور مرعوب کنه. و طبقه کارگر هیچ وقت مرعوب نمیشه با همون فشارهایی که امروز هست روش مرعوب نشده، میره تا هدفش رو نگاه میکنه، به سوی هدفش داره حرکت میکنه. او خوبتر از طبقه کارگری که امروز ساکنه، طبقه کارگری که امروز سکوت کرده، طبقه کارگری که امروز در مقابل این همه فشار و زور و اینایی که تو ایران هست، تو کارخانه ها، تو اقتصابات سکوت کرده، اینه او خوبتر از اونو میشناسه. اما با توجه به همون فشارهایی که از طبقه کارگر خوب پیش میره، در حالی که در یک قسمتش، در یک گوشه از مبارزه شاید تدافعی باشه یا دفاع کنه، اما جنبش کارگری در ایران یک جنبش اعتراضی و تعرضیه، یک جنبش تدافعی.
الو آیه صالحی، ارتباط ما قطع شد. داشتین میفرمودین که جنبش کارگری در ایران اعتراضی هست.
جنبش کارگری، حالا یه عده از دوستان که میگن جنبش کارگری در ایران یک جنبش تدافعی و مقاومتیه، اما من اعلام میکنم که جنبش کارگری جنبش تعرضیه. چه طبقه کارگر در خونه خودش ننشسته چه بیان اونو بازی کنن؟ طبقه کارگر در ایران داره درخواست خاص مطالبات میکنه، درخواست تشکل میکنه، درخواست اعتصاب میکنه. وقتی اعتصاب میکنه نمیره داخل کارخانه اعتصاب کنه، میاد توی توبانه اعتراض میکنه، میاد توی توبانه تعاقب میکنه، در حالی که خود مسئولین امنیتی بارها تذکر میده میگه اگر تو اعتصاب میکنه برو داخل کارخانه بگر کسی نفهمه، ولی طبقه کارگر میاد بیرون، میاد بیرون مجلس، یا تو خیابان اعتراض میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مردم بفهمه. بنابراین این جنبش جنبش تعرضیه، این جنبش جنبش تدافعی نیست که تو خونه خود نشسته باشی بیان یه خطر بگیرن تو رو بازداشت کنن. تو داری
الو آیه صالحی، صدای شما رو مجددا قطع کردن. امیدوارم یک امکان کوتاه بدن که بشه خدافظی کرد.
بله بله، فقط من میخواستم اینو بگم که جنبش کارگری در ایران یک جنبش تعرضیه و میره و تا به اهداف خودش برسه. این آخرین حرف منه. زنده باشی، موفق باشی، امیدوارم که روز خوشی داشته باشی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا میشنوید. با 38 شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا، همراه با شادیار عمرانی و آزادی عزیزیان با شما هستم. بخش اول برنامه طبق روال هر هفته اخبار کارگری ایران و جهان است که همراه با شادیار عمرانی به سمع شما میرسانم. در قسمت دوم برنامه گزارشی را به بهانه برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل و اعتراضات کارگری در این کشور خواهیم خواند. در پایان رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و شادیار عمرانی خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت، بیش از 100 کارگر خباز عصر روز سه‌شنبه در اعتراض به افزایش نیافتن مزدشان برای سومین سال متوالی در مقابل فرمانداری سنندج تجمع کردند. فرماندار سنندج در دیدار با نمایندگان کارگران تاکید کرده است مطالبات آنان را در جلسه‌ای که روز شنبه هفته آینده در استانداری کردستان برگزار می‌شود مطرح خواهد کرد. یدالله صمدی در این باره می‌گوید این تجمع اعتراضی در پی آن برگزار شد که با گذشت بیش از 19 روز از ابتدای خرداد ماه حداقل دستمزد کارگران خباز هنوز افزایش نیافته است. صمدی با اشاره به پیاده روی کارگران معترض از محل دفتر انجمن صنفی تا فرمانداری سنندج تاکید کرد فرمانداری پس از گذشت چند ساعت از آغاز این تجمع در نهایت نمایندگان کارگران را برای مذاکره فراخواند که 6 نفر از نمایندگان کارگران برای مذاکره به داخل فرمانداری رفتند. گفتنی است حداقل دستمزد کارگران خباز از سال 91 تا کنون بر اساس مصوبات مزدی شورای عالی کار افزایش نیافته است و کارفرمایان نانوایی ها در تمام این 3 سال افزایش دستمزد کارگران را به افزایش بهای نان منوط کردند.
به دنبال واگذاری ناگهانی 71.5% از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی باف به صندوق بازنشستگی فولاد کشور و نیز طرح 28.5% آن در فرابورس، بیش از 4000 نفر از کارکنان این شرکت معدنی دست از کار کشیدند. این تحسن که از شامگاه شنبه 27 اردیبهشت ماه آغاز شده، دیروز وارد 22 روز خود شد. کارگران متحسن خواستار لغو این واگذاری شبه دولتی و باقی ماندن مالکیت شرکت سنگ آهن مرکزی در اختیار دولت هستند.
دبیر خانه کارگر شهرستان لامرد از اخراج یکی از کارگران بخش پیمانکاری تأسیسات فرودگاه بین‌المللی لامرد به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانش خبر داد. به گفته کارفرما این کارگر به دلیل آنکه آرامش محیط شرکت را به هم ریخته است اخراج شده است. عبدالرضا روحی درباره دلایل اخراج این کارگر بخش پیمانکاری تأسیسات فرودگاه لامرد گفته آقای محمود عبداللهی با 5 سال سابقه کار در شرکت پیمانکاری فنی مهندسی توسعه مبتکران به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارانش از کار اخراج شده است. شرکت فنی مهندسی توسعه مبتکران به عنوان مجری بخش تأسیسات فروشگاه لامرد در حال این کارگر را اخراج کرده است که قرار داد این کارگر تا پایان اسفند ماه سال جاری معتبر است. زمانی که کارفرما متوجه می شود که آقای عبداللهی برای پیگیری مطالبات خود به اداره کار و چند نهاد کارگری دیگر مراجعه کرده است، وی را اخراج می کند.
با شروع جام جهانی فوتبال در برزیل، کارکنان مترو ساو پائولو به رغم تعلیق اعتصاب خود تأکید کردند که احتمال دارد از پنجشنبه آینده و همزمان با آغاز بازی‌های جام جهانی بار دیگر دست از کار بکشند. کارکنان مترو شهر ساو پائولو اعتصاب خود را به حالت تعلیق درآوردند. ساو پائولو میزبان بازی افتتاحی جام جهانی 2014 است. این اعتصاب 5 روزه طی روزهای اخیر باعث اختلال شدید در روند رفت و آمد ساکنان و توریست ها در ساو پائولو و ترافیک سنگین شده بود.
گزارش تکمیلی را در مورد اعتصاب کارگران حمل و نقل ساو پائولو در آستانه برگزاری جام جهانی در بخش دوم خواهید شنید. وزیر معدن آفریقای جنوبی اعلام کرد مذاکرات دستمزد برای پایان دادن به 5 ماه اعتصاب در معادن پلاتین این کشور به مرحله حساسی رسیده است. انگواکو رامات هولدی در بیانیه بدون توضیحات بیشتر اصرار کرد این مذاکرات روز دوشنبه از سر گرفته خواهند شد. آفریقای جنوبی که بزرگترین اقتصاد آفریقاست، حدود 80% از ذخایر پلاتین جهان را در اختیار دارد و حدود 70% از تولید جهانی را تشکیل می‌دهد. برگزاری این اعتصاب موجب کاهش 40% تولید جهانی و صعود قیمت‌های پلاتین شده است.
کارگران کاشی سمند از بدو استخدام مزد نگرفتند. یکی از کارگران کاشی سمند در استان سمنان از تعویق بیش از 2 ماه از حقوق و بیمه 75 کارگر قراردادی کارخانه کاشی سمند خبر داد. این کارگران از ابتدای سال جاری به صورت قراردادی در این واحد تولیدی مشغول به کار شدند. این کارگر با اعلام این خبر گفت: کارگران مذکور که همگی به تازگی و از ابتدای سال جاری استخدام شده اند، بابت دستمزد و حق بیمه 2 ماه گذشته از کارفرما طلبکار هستند. او یادآور شد، مطالبات معوقه کارگران کاشی سمند در حالی است که پیش از این در دی‌ماه سال گذشته این واحد تولیدی به دلیل مشکلات مالی تعطیل و حدود 150 کارگر شاغل در آن بیکار شده بودند.
اخبار فعالین کارگری. هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه نشست خیش اعلام نمود که تلاشایش را برای آزادی رئیس هیئت مدیره خود با توانه بیشتری به پیش خواهد برد و با گزارش دوباره وضعیت سرکوب و تعرض به کارگران و تشکل‌های کارگری به سازمان‌های بین‌المللی کارگری و نیز دستگاه‌های زیربط داخلی به عملکرد نامناسب دستگاه قضایی و اطلاعاتی در حق کارگران اعتراض می نماید و در همین راستا و با توجه به غیر مؤثر بودن و در حقیقت غیر ممکن بودن رسیدگی به شکایت خود در مراجع مرتبط وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و با عنایت به وظایف و اختیارات کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، طی شکوایی فشارهای وارده و ادامه حبس آقای جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری را فاقد وجاهت قانونی خواند و خواستار رسیدگی جدی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم‌زاده و توقف تعقیب و اعمال فشار بر اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران شد. در این نامه با اشاره به اینکه اتحادیه آزاد کارگران ایران با دخالت و رأی مستقیم کارگران مؤسس اتحادیه و طی مجمع عمومی متشکل از کارگران عضو شکل گرفته و مشروعیت خود را از خواست بر حق کارگران برای داشتن تشکل مستقل می‌گیرد و از طرفی تصمیمات کلان این اتحادیه مانند هر تشکل اصیل واقعی کارگری بر اعمال اراده مستقیم اعضای استوار است و از اراده و تصمیم یک فرد حتی از رئیس هیئت مدیره اش تبعیت نمی‌کند و هر تصمیم اساسی و تعیین کننده بر مبنای اعمال اراده جمعی که در مجمع عمومی این اتحادیه اتخاذ می‌گردد عملی می‌شود، بنابراین فشار بر رئیس هیئت مدیره این تشکل برای انحلال خلاف اساسنامه آن و در نتیجه غیر عملی است. لذا تلاش و اعمال فشار نیروهای امنیتی بر این عضو هیئت مدیره اتحادیه نه تنها غیر قانونی بلکه خیال باطلی نیست است. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین اعلام نموده است که اقدامات پیگیرانه خود را جهت افشای تعرض و بی‌حقوقی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به کارگران و فعالین تشکل‌های کارگری با ارسال نامه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی کارگری و نهادهای زیرفت داخلی ادامه خواهد.
روز پنجشنبه 22 خرداد ماه وضعیت و شرایط جسمی فعال سندیکایی رضا شهابی در 12 روز اعتصاب قضایش رو به وخامت گذاشته است. فعال سندیکایی در اعتراض به تبعید غیرقانونی به زندان گوهردشت کرج و تحت فشار قرار گرفتن خود و خانواده‌اش از 12 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده است. فعال کارگری رضا شهابی از افت فشار خون، ضعف، سردرد و سرگیجه رنج میبرد. او همچنین مدت هاست که از درد ناحیه گردن و سایر ناراحتی های جسمی در رنج است. از طرف دیگر بازجویان وزارت اطلاعات از تن دادن به خواسته های به حق او که بخشی از حداقل حقوق اولیه وی میباشد سر باز میزنند.
حوادث کار در هفته‌ای که گذشت: قطع دست کارگر خشن در حین تمیز کردن نوار نقاله. رعایت نشدن موازین ایمنی کار در یک کارگاه خشنی باعث قطع دست کارگر شد. کارگری در حین تمیز کردن نوار نقاله دستگاه خشنی به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی کار دچار سانحه شد و دست چپ خود را از ناحیه بازو از دست داد. این کارگر 38 ساله در حین سرویس دستگاه نوار نقاله در 35 کیلومتری میامی، روستای خادم‌آباد در استان خراسان رضوی به دلیل رعایت نشدن موازین ایمنی به هنگام کار دچار حادثه شده است.
انتشار گاز سمی سبب مرگ 3 کارگر یزدی شد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد از کشته شدن 3 کارگر در یکی از واحدهای صنعتی این استان بر اثر استنشاق گازهای سمی خبر داد. سرهنگ محمد حسن باقری روز یک شنبه گفت این کارگران در یک واحد مقواسازی در شهرک صنعتی اشکزر جان باختند.
ریزش کانال جان 2 کارگر زنجانی را گرفت. سرهنگ جعفر کلرو روز دوشنبه با اشاره به ریزش دیواره کانال در شهرستان ایجرود اظهار کرد ریزش دیواره کانال فاضلا به شرکتی در شهرستان ایجرود 2 کارگر را به کام مرگ کشاند. به ادامه داد ساعت 12:50 روز دوشنبه از طریق تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیس 110 یک مورد حادثه ریزش آوار در روستای قمچای شهرستان ایجرود اعلام شد که بلافاصله ماموران به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه ماموران با حضور در محل حادثه متوجه مدفون شدن 2 کارگر شدند اضافه کرد ماموران با حضور در محل مشاهده کردند که 2 کارگر حین حفر کانال فاضلاب به شرکتی به عمق 8 و طول 12 متر به علت ریزش خاک دیواره کانال مدفون شدند.
و اما گزارشی از برزیل. مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان، گرانترین رقابت‌های تاریخ این مسابقات است. به گزارش سکای سپورتز، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرده است که تمامی تقریباً 3.3 میلیون بلیت مسابقات جام جهانی 2014 برزیل فروخته شده و به علاقه‌مندان در مورد فروش بلیت‌های تقلبی هشدار داده است. سود تجاری حاصل از برگزاری این مسابقات نیز نزدیک به 4 میلیارد دلار برآورد شده و مسئولان برگزاری جام جهانی معتقدند حدود 2 میلیارد دلار صرف برگزاری این رقابت‌ها خواهد شد. فیفا پیش از این مبلغ 221.6 میلیون دلار به کمیته برگزاری جام جهانی برزیل پرداخت کرده است و بعد از حل اختلافات در مورد خدمات اساسی مبلغ بیشتری نیز پرداخت خواهد شد.
داستانی آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال در برزیل با گزارشی که در مورد هزینه‌های به کار رفته برای این مسابقات همکارم شادیار عمرانی برای شما خواند. این کشور به صحنه اعتراضی و اعتصاب‌ها تبدیل شده. اعتصاب 6 روزه کارگران بخش حمل و نقل ساو پائولو، بزرگترین شهر برزیل با جمعیتی بالغ بر 12 میلیون نفر، این شهر رو فلج کرده. مقامات برزیل در واکنش به این اعتراض‌ها به سرکوب و خشونت متوسل شدند. نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی سعی در پایان دادن به اعتصاب‌ها دارند و ده‌ها تن از معترضان بازداشت شدند. به رغم اینکه دادگاه رسیدگی به حقوق کارگران در ساو پائولو این اعتصاب رو غیرقانونی اعلام کرده، شمار زیادی از کارکنان بخش حمل و نقل این کشور تصمیم به ادامه اعتصاب دارند. این در حالی بود که دولت برزیل نیز تهدید به اخراج کارگران در صورت ادامه اعتصاب‌ها کرده. نشست مقامات اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان دولت بعد از ظهر دوشنبه به شکست انجامید و هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت. رسانه‌های برزیل اعلام کردند اتحادیه‌های کارگری تصمیم گرفتند به شرطی با افزایش کمتر از 12.2% دستمزد کارگران موافقت می‌کنند که نزدیک به 60 تن از کارگران اخراج شده یا به محل کار خود بازگرد.
اما شهردار ساو پائولو با موضع‌گیری در مقابل این درخواست اعلام کرد چیزی برای مذاکره باقی نمانده و افزایش 8.7% دستمزدها تنها پیشنهاد مطرح شده است. به افزود هیچ یک از کارگران اخراج شده نیز نمیتونن به محل کار خود برگردن. مسئولان بخش حمل و نقل ساو پائولو اعلام کردند 29% نیروی کار این بخش روز دوشنبه به محل کار خود بازگشتند و فعالیت 50 ایستگاه از 65 ایستگاه از سر گرفته شد. در نشست روز دوشنبه اتحادیه کارگری به توقف اعتصاب‌ها تا روز چهارشنبه رأی داده شد. قرار است در نشست روز چهارشنبه این اتحادیه درباره اثرگیری اعتصاب‌ها در نخستین روز برگزاری بازی‌های جام جهانی در صورت عدم موافقت با بکارگیری مجدد کارگران اخراج شده تصمیم گیری شود. این در حالی است که معلمان، کارگران بخش اتوبوسرانی و دیگر بخش‌ها در ساو پائولو و ریو دو ژانیرو نیز اعتصاب و شمار زیادی در سراسر کشور در اعتراض به عملکرد دولت در ارتباط با برگزاری بازی‌های جام جهانی
آلهاندرو آکوستا از فعالین کارگری در برزیل که در برنامه‌های قبل من و همکارم شادیار عمرانی گفتگویی در رابطه با برگزاری جام جهانی و اعتراضات کارگری در برزیل داشتیم، امروز پنجشنبه به برنامه کارخانه گزارش داده است که اعتصابات کارگری در برزیل در آستانه برگزاری این مسابقات متوقف شده و نتایج عملی از نشست اتحادیه‌های کارگری در ساو پائولو به دست نیامده است. آخرین گزارشات از مسابقات جام جهانی و اعتراضات مردمی در ساو پائولو نشان دهنده آن است که در حین برگزاری بازی افتتاحیه جام جهانی یعنی برزیل و کرواسی اعتراضاتی در اطراف استادیوم برگزار کننده این مسابقات رخ داده که به درگیری نیز انجامیده است. معترضان مخالف هزینه‌های هنگفت اختصاص شده به بازی‌های جام جهانی همزمان با گسترش فقر و هزینه ناکافی دولت در بخش‌های آموزشی، پزشکی و دیگر زمینه‌ها هستند. دولت برزیل نزدیک به 1 میلیارد دلار برای سازماندهی نیروها و تأمین امنیت بازی‌ها اختصاص داده. این کشور سال 1950 نیز میزبان این رقابت‌ها بود. 64 سال از زمان برگزاری رقابت‌های جام جهانی سال 1950 می‌گذره. برزیل این بار در حالی میزبان این رقابت‌هاست که با مشکلات ناشی از کاهش رشد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنه. بر اساس آخرین نظرسنجی که هفته گذشته انجام شد، 72% برزیلی‌ها مخالف نحوه اداره کشور و عملکرد دولت مردان هستند، حالان که این رقم سال گذشته به 55% رسید. قسمت 18 رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و شادیار عمرانی خواهید شنید.
مجلس زنان نیز شور و حالی داشت. از سکوت و سردی اوایل مجلس خبری نبود. دو سه دختر با هم رقصیدند. روی ورا آنقدر باز شده بود که آزادانه میان رقاصه ها و نوازنده ها می گشت. نظر مردها را نیز جلب کرده بود. مخصوصا جبار بیگ و اصلان هر دو چشم از او بر نمی داشتند. ولی ورا متوجه نبود. هر قد سعی می کرد نمی توانست عروس را ببیند. او شنیده بود که شب عروسی خود عروس عوض ظاهر شدن میان مهمان ها در اتاقی با رفقه‌هایش مشغول می‌شود، ولی نمی‌توانست تصور کند که بتواند 3 روز خود را پنهان کند، چون امروز روز اول جشن بود و عروس را 2 روز بعد به خانه داماد می‌بردند. ورا امینه را به زور بلند کرد و از اتاق خارج شدند. امینه که در مواقع دیگر در یک جا آرام نمی‌گرفت، آن روز خجالتی شده بود. ورا او را راضی کرد که با هم پیش عروس بروند. در یکی از اتاقها به زن صاحب خانه برخوردند. ورا به زبان روسی خطاب به سکینه خانم گفت: میخوام دخترتون رو ببینیم، ممکنه؟ سکینه خانم از امینه پرسید: آهای دختر، میگن تو درس این زبان رو میخونی، بگو ببینم این دختر چی میگه. امینه گفته ورا رو ترجمه کرد. سکینه خانم کوریدور طویلی را نشان داد و گفت که آنها میتوانند عروس را در یکی از اتاقها ببینند. ورا و امینه اتاقها را یکی یکی گشتند. از تعجب شاخ در میآوردند. در اینجا اتاق مفروش و مزین و بدون استفاده آنقدر زیاد بود که اگر خانواده مختار بیگ به اندازه 1 قشون نیز بودند، باز جای اضافی باقی می‌ماند. خالی و بدون استفاده بودن این اتاقها از آنجا معلوم می‌شد که اکثرشان تاریک بودند و در بعضی فقط چراغ خواب کوچکی می‌سوخت. وقتی به اتاق تاریکی پا گذاشتند، با شنیدن صدای چند مرد که در اتاق پهلویی حرف می‌زدند، ایستادند. یک نفر با لحن خشم‌آلودی به زبان آذربایجانی می‌گفت:
میرزا قاسم، سرهنگ پاراشین اطلاعات جامعی در مورد کارگرایی که امروز تو میتینگ شرکت کرده بودن می‌خواد. با دو کلمه نمیشه. بگو ببینم با چه کسایی ملاقات کرد؟ کی اعلامیه‌ها رو پخش کرد؟ حرف بزن. به روسی بگو. تو هم که روسی رو خوب بلدی.
ورا با هیجان دست امینه رو فشرد. هر دو ساکت شدند. صدای لرزان میرزا قاسم شنیده شد:
مختار بی، از سرهنگ میترسم، نمیتونم 2 کلمه حرف بزنم.
سپس توفق زنان خطاب به سرهنگ پروشین گفت:
جناب سرهنگ، به محض اخذ دستور از مختاربی از دفتر خارج شدم و کارگرایی رو که به طرف مادن منتشوف می رفتن تعقیبشون کردم. آره، پیشا پیش اونا یه ارمنی ریشی و یه جوان روس را افتاده بودن.
سرهنگ پاروشین با لحن آمرانه ای گفت:
از کجا فهمیدی که یکیشون ارمنی و یکیشون روس؟
میرزا قاسم با صدای وحشت زده و لرزان جواب داد:
قربان، از لهجهشون فهمیدم. دومیم که مثل بلبل روسی صحبت میکرد. با اینکه جلوتر از همه را میرفتن، ولی کارگرها از هر 4 طرف احاطهشون کرده بودن. همه این شلوغی‌ها زیر سر اون پتیاس. پتیا که دومی، اون جوان روسه.
سرهنگ پاروشین فریاد زد:
اسم فامیلش چیه؟ نمیدونم، تو بالاخانی کار میکنه، خیلی باسواده، کتابای مختلفی بین کارگرها پخش میکنه، تو سخنرانی کردنم کسی به پاش نمیرسه.
مختار بیگ آهسته چیزی گفت که ورا و امینه نشنیدند، ولی سرهنگ پاروشین جواب داد:
هر لحظه میتونیم دستگیرشون کنیم، ولی با دستگیری اونا کار تموم نمیشه. یکی رو زندانی میکنی، 5 تا دیگه پیداشون میشه. باید همشون رو از ریشه کند.
لحن صداش اندکی ملایم تر بود. حتما با مختار بیگ حرف میزد. پس از لحظه‌ای با صدای خشنی داد زد:
ادامه بده.
صدای لرزان میرزا قاسم بلند شد:
نزدیکی های معدن منتشوف دسته دیگری هم به اونا ملحق شدن. پتیا خطاب به دسته دوم سخنرانی کرد. چی گفت؟ عالی جناب، من از تکرار شرم دارم. تو نده، حرف بزن. او داد میزد و میگفت که والا نمیتونم جناب سرهنگ، به پادشاه فوش میداد، حرفای بد میزن. بعد چی؟ بعدم کسی اطلاع داد که پلیس رو خبر کردن، کارگرا توی چشم به هم زدن مخفیشون کردن. دیگه نفهمیدم کجا رفتن. فقط پتیا و یه جوان آذربایجانی رو دیدم که از ده خارج شدن و به سمت صابونچی می‌رفتن. بفرمایید، اینم یکی از اعلامیه‌هایی که اون جوان آذربایجانی از بالای دهکن پخش کرد. با خودم آوردمش.
سکوت کردند. حتما سرهنگ پاروشین اعلامیه رو می‌خوند. امینه سقلمه‌ای به ورا زد:
بریم،
قلب ورا از هیجان میتپید. هیچ انتظار نداشت در این محل چنین حرفهایی بشنود. چون نمیخواست بیخبر از نتیجه حرفهای اونها از خانه خارج شود، خیلی آهسته به امینه گفت:
یکم صبر کن، خیلی جالبه.
خودشان را کمی هم به گوشه تاریک اتاق کشیدند. درست در این موقع یک نفر از در وارد شد. در اتاق پهلوی را باز کرد و با دلهوره گفت:
پدر، خبر خیلی مهمی واسه تون آوردم.
مختار بیک با خشم فریاد زد:
اصلان، ببینی که کار دارم جناب سرهنگ.
اصلان حرف او را قطع کرد و با هیجان و وحشت گفت:
پدر، خبر خیلی مهمه. مادر آتیش گرفته، الان خبرش آوردم. نگهبانا عاملین حریق رو دستگیر کردن. معلوم شده که کار ولوسکی بوده.
مختار بیک حرفای پدرش را برای سرهنگ پاروشین ترجمه کرد. سرهنگ پاروشین حیرت زده پرسید:
ولوسکی کیه؟ مدیر معدن قبلی من، امروز اخراجش کردم.
سرهنگ خطاب به اصلان گفت:
من همین امروز دستور بازداشت ولوسکی رو میدم، ولی نباید در این باره با کسی حرف زده بشه. شایع کنید که معدن رو کارگرای انقلابی آتیش زدن. بعد از میتینگ امروز آتیش زدن، فهمیدید؟
مختار بیگ با عجله جواب داد:
بله بله فهمیدیم.
بعد با اضطراب به اصلان گفت:
اصلان، چند نفر رو بردار و خودت هم به بالخانی برسون. من همین الان میام، باید آتیش رو خاموش کنی.
ورا و امینه بی‌معطلی با استفاده از هیاهو از اتاق خارج شدند. هم همه ای در تالار بلند شد. عده‌ای از مهمانان غذا نخورده سالن را ترک کردند. گلار خانوم، امینه و ورا بیان که نظر کسی را جلب کنند از آنجا خارج شدند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم.
از کجا؟
از رادیو ندا.
بله.
عرضم خدمتتون که با شهروندان باف در مورد اعتراض مردم و این اعتصاب کارگرانش گفتگو میکنم. آیا مایل هستین شما هم در این رابطه گفتگو کنید؟
بفرمایید.
خب بفرمایید که این اعتراض و اعتصاب بابت چی هست؟ در اعتراض به چی هست؟ اعتصاب کارگران.
ظلمی که در حق مردم باف شده. چون معادن خودتون میدونید که جز انفاله و به هیچ وجه نباید که خصوصی بشه یا فروخته بشه به کسی، اشخاصی، جایی. اینا اومدن یک بار که یه مقدار زیادیشو فروختن، الان هم دیگه بقیهشو فروختن و مردم بافقه اینجا هیچی، سرشون کلا رفته. بچه هاشون از سال دیگه باید برن گدایی کنن.
بله، یعنی در اعتراض به خصوصی سازی و فروش معدن که در
فروش
واقع...
معدن. بله
بله، حق مردم بافقه است.
بله بله
بله. تا حالا پاسخ مسئولین چی بوده؟
من خبر ندارم، نمیدارم. من در جریان مسئولین اینا نیستم که اومدن نایمدن چیشی گفتن چیکار کردن، من نمیدارم. مردا رو بهتر میدونم.
معاون رئیس جمهور آقای جهانگیری نامه نوشته که خصوصی سازی نشه، ولی اصلا توجهی نشده و این حق مردم باشه.
چطوری که کسی به معاون رئیس جمهور توجه نمیکنه؟ آخه این کیه که به معاون رئیس جمهور توجه نمیکنه به حرفش؟
خب حالا این معدن رو به کیم بروختند؟
نمیدونم، من این خبر ندارم.
به عنوان یک شهروند شما خواستتون چیه؟
خواست ما اینه که حق مردم بافقه بهشون برگردنم.
در سال 90 هم مردم اعتراض کرده بودن به انتصاب مدیر عامل غیر بومی.
الان که بله بومی بوده، همین مدیر عامل بومی این کار رو کرده.
پس میگم به قول معروف کرم از خود درخت هست.
بله، حالا اینا مطمئن نگفته چی به مردم، خودشون پنهان کاری کردن، خبر نداریم، ما نمیدونیم چیکار کردن.
حالا در جریان هستید که 5000 کارگر معدن در اعتصاب هستن؟
اعتصاب ندارن، اینا اعتراض دارن.
منظور اینی که کار نمی کنن، اعتراض
بله،
دارن.
بله کار نمی کنن. بله بله.
خب خب حالا از
خب به حقشون رسیدگی بکنم، اونا میرن سر کارشون.
بله، فرمایش شما کاملا درست و متین. خب حالا به عنوان یک شهروند آیا حرف دیگه‌ای دارید؟
نه دیگه، خیلی ممنون.
خب من خانم بسیار از شما سپاسگزارم، ممنونم از این اطلاع رسانی.
خیلی ممنون، خواهش
میکنم، خداحافظتون.
بله بفرمایید.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام،
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم.
بله،
عرضم خدمت شما با شهروندان بافق در مورد اعتصاب کارگران و اعتراض مردم گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنی؟
من اهل بافق نیستم، من یه مهمانی هم فعلا در بافق ساکنم.
آیا شما در جریان این اعتراضات نیستید؟
چرا هستم؟
خب به عنوان یک مهمان بفرمایید که این اعتراضشون به چی هست؟
اعتراض مردم بافق، معدن بافق حق مردم بافقه به نظر من.
بله،
نباید این حق ازشون گرفت. این معدن در حال یه مریضی های از خود ترشو میکنه برای سلامتشون.
الو جناب، صدای شما قطع شد. حالا اگر صدای منو دارید من مجددم میگیرم.
بفرمایید.
الو جناب. بله. صدای شما را قطع کردند. بله داشتیم میفرمودید.
میفرمونم این معدن حق مردم بافقه، نباید این حق ازشون گیره.
بله بله،
به هر حال این معدن از اول مال بافق بوده. به هر حال مریضی از خود ترشح میکنه، گرد و خاک برای تنفس مردم. به هر حال این حق مردم بافقه به نظر من، و باید این حق رو بهشون بدن.
بله،
اگر نظر من میخواید، نظر من اینه که این حق مردم بافقه.
خب کاملا فرمایش شما درست و متین، معدن متعلق به مردم بافقه، ولی چه کسانی میخوان اون رو خصوصی کنند و بفروشند؟
من در جریان چه کسانی نیستم، ولی به اندازه در جریانم به مردم حق میدم. به هر حال بخوان این معدن رو از بافق بگیرن، خیلی ارجمند زیاد میشه. خلاصه جوانایی که دو معدن کار میکنن به هر حال از نون خوردن کار کنن. بله.
الو جناب، صدای شما را قطع کردم مجددن، می فرمودین. حالا اگر قطع شد دیگه من مزاحمتون نمیشم. تشکر میکنم.
بله.
الو سلام و وقت بخیر.
الو.
الو صدای منو داری؟ سلام و وقت بخیر.
الو.
الو صدای شما هست؟ اگر صدای من
بفرمایید. بفرمایید جناب.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم و شرمندم از این مزاحمت بی موقع.
خواهش میکنم مولانا جان، در خدمتتون.
عرضم خدمتتون که احتمال داره هر آن صدای شما را قطع بکنن، که چون با گفتگو با شهروندان این مشکل رو داشتم. من با شهروندان باف. الو جناب، اگر صدای منو داری، صدای شما را قطع کردم مثل سایر شهروندان.
الو
جناب، صدای شما را قطع میکنند، البته مثل سایر شهروندان. اگر مجددا قطع کردن دیگه مزاحمتون نمیشم. من با شهروندان در مورد اعتصاب کارگران و اعتراض مردم باف گفتگو میکنم. آیا مایل هستین شما هم در این گفتگو شرکت کنید؟ بله. پیش از آن که پاسخی از شما بگیرم آری یا نه، صدای شما را قطع کردن، ولی واقعیت اینه که این صدای اعتراض مردم بافق و اعتصاب کارگران به همه جای نه تنها ایران بلکه جهان رسیده است. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرافراز باشید.